أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در نقل تواتر تمام شد. نکته‌ای که باقی مونده اینه که عرض کردیم و سابقین هم فرمودن که شرط انعقاد تواتر در خبرهایی که واسطه داره اینه که در تمام طبقات تواتر باشه. اگر فرض میکنید تواتر به 10 نفر حاصل میشود، از راوی اول که از امام از معصوم نقل میکند با 10 نفر، 10 نفر دیگه باز از اون 10 نفر تا به شما برسد. این میشه تواتر. مشکلی که هست اینه که اگر تواتر اینه، پس ما دیگه اصلا خبر متواتری نداریم، چون مجامع روایی ما کافی است و تهذیب و استبصار و من لا یحضر. حالا محاسنم گاهی مثلا و گهگاهی هم کتب آخر. این راویای آخر اون عدد تواتر نمیرسه. کمه که روایات کثیره ای را این محمدین ثلاثه به علاوه باز بعض دیگر همه اون روایات را برای ما روایت کرده باشن. اگر نگیم پیدا نمیشه. فوقش مثلا کلینی چندین روایت نقل کرده یا بشه با ضمیمه شیخ. و اما این که این آخرین راوی ها که ما به آنها از طریق کتبشان ارتباط داریم، اینها عددشون بنزی تواتر نیست. پس هیچ وقت یه تواتر خارجیت پیدا نمی کنه. این مشکله، دو تا جواب از این مشکله هست. اولا تواتری که ما میگیم لازم نیست در همه طبقات برای فایده داشته باشد، مفید باشد، ثمر داشته باشد، لازم نیست در همه طبقات باشد. درست، اگر در همه طبقات تواتر نبود نمیشه گفت این خبر متواتر به نحو مطلق. این درسته، ولی ما نیاز به این نداریم. در فقه چه بسا در یه طبقه ای میبینیم که از نظر سندی مشکل داریم، در اون طبقه با کثرت حلش میکنیم. کلینی ثقه با حجت خبر واحد درستش میکنیم، به روایتش عمل میکنیم. قبل از کلینی نگاه میکنیم میبینیم سندان ناتمامه، ولی چند تاین میشه و قبل از کلینی چند نفر باشن. وقتی چند تا روایت نقل میکنه از چند نفر نقل میکنه، در اون طبقه ما با تواتر میگیم عیبی نداره، چون متواترن علم به صدق پیدا میکنیم در این طبقه. باز میریم طبقه قبل، ربع ما او ثقه اصلا نیازی به تواتر نداریم و اخرى مشکل دارم، میریم سراغ تواتر. خبر متواتر لازم نیست خبر علی نحو الاطلاق متواتر باشه. برای عمل در فقه داریم صحبت میکنیم، نه چه بسا در یه طبقه تواتره، همون تواتر در یه طبقه مشکل ما رو حل میکنه. این بیان حالا بذار تمامش بکنم، شاید نایی تو ذهن شما بگیم. یه بیان اینه که تواتر را که ما میگیم تواتر روات، کسلت روات، حالا در یه طبقه یا چند طبقه، چند طبقه بشه چه بهتر، نشدن در یه طبقه برای ما مفیده. بیان دوم اینه که ما بیاییم تواتر در علم اصول را بگیم قوامش به کثرت است. از اینجا شبیه همون تواتریه که اهل منطق میگن تواتر جوهرش کثرت است. باید کثرت خیلی دخالت داشته باشه در علم شما، ولو علت تام نه، ولی این اونا زمیمه باشه، این اصل باشه، به زم اونها علم بیاد. ولیکن این که باید ناقلین هم کثرت داشته باشن، نه، کثرت مؤثره. حالا کثرت نقل یا کثرت ناقلین، همانطور که ما از کثرت ناقلین علم پیدا می کنیم به صدق، چه بسا در مرتبه پایین تری از کثرت نقل ما علم پیدا بکنیم. افرض که مثلا روایت در یک کتابی، روایات در یک کتابیه که شما فرض بفرمایید که ناقل اون کتاب وثاقش برای شما ثابت نشده، ولی 10 روایت را از طبقه قبلش نقل میکنه. خب اینم بعیده که در هم 10 دروغ بگه، اینم بعیده. همانطور که ناقلین زیاد بشون از یه نفر، از عده‌ای، میگیم این ناقلین بعید دروغ بگوین، علم پیدا میشود. اگر ناقلین زیاد از یه نفر نقل بکنن، اون نفر کتاب نه که این کتاب داشت از کتاب اون نقل میکنن، نه، روایت طبقه اول یه آدمیه که نه که کذابه، اون خصوصیات را اونجور نیست که جلو علم شما رو بگیرد، مجهول الحالیه، توثیق براش پیدا نکردیم، ولی به 10 میگه که قال صادق. بعیده که در 10 دروغ را در این مسئله دروغ جعل کرده باشه. همانطور که کثرت ناقلین بعید میکند کذب را و ما را به وثوق میرساند، کثرت نقلم بعید نیست همین طور باشه. اینه که کلینی ثقه، کلامش حجته، ولی وقتی از 10 نقل میکنه، ما به ادله حجت خبر نیاز نداریم، علم پیدا میکنیم راست میگه. بعید کلینی 10 دروغ نسبت داده باشه. کلینی که از 10 نقل می کند، نقل زیاده ای در حکم اینه که 10 کلینی دارن، نه، هر کلینی در هر نقل یک ناقل حساب میشه. 10 ناقل داریم ما. همانطور که کثرت ناقلین ما را به علم می رساند، کثرت نقل هم ما را به علم میرساند. اینه که اگر کلینی 10 روایت را نقل میکنه، میگیم این متواتره، ما علم داریم به معداش، با ادله حجت خبر درست نمی کنیم. چرا؟ میگیم نمیشه که کلینی 10 دروغ گفته باشه، یقینا نمیشه. در اون جایی که وثاقت ثابت نیست، این علم هست، فضلن اگر سیغم باشه، آدم درست حسابی هم باشه، کلینی اگر از یه نفر نقل کنه، از دو نفر نقل کنه، خب علم پیدا نمیشه. نیاز داریم به ادله حجت خبر واحد. ولی اگر از 10 نفر نقل بکند، نه ما علم پیدا میکنیم. اینه که نه، هم دروغگوها هم باز بله دروغگوها هم دروغ را اینقدر تکرارش بکنن رسوا میشن. نه دروغگو هم میگیم علمیه. اگر یه خبر معارضی پیدا شد خبر واحد علم نداشت، میگیم خلاف سنته. شاید علما هم که بعضی از اخبار را گفتن مما تواترد علی الاخبار، یا گفتن خبر متواتر، با اینکه راوی آخر یه نفره، دو نفره، 3 نفره فوقش محمدین ثلاثه، شاید اونا نظرشون همین بوده. تواتر دارن چون کثرت نقل دارن. کثرت نقل به جای کثرت ناقله. تواتر قوامش بینه، قوام تواتر بینه از کثرت گوینده ها، حالا از کثرت گفتارها، حالا ببین شما بل وجدان یک کسی که آدم دروغوی اصلا یک خبر را به شما میگه، فرق میکنه در نفس شما با اون که این خبر را به 10 نفر میگه. میگه بابا اگرم دروغ میخواست میگه اینقدر دروغ نمیگفتی. وجدان بابا دروغ هم اونجور بی ترمز نیستن، تون تون به هم دروغ بگن، اینجور نیستن. تجربه بکنید دی آدم یه دروغی را مخواه بگه، باید جفت و جور بکنه، آدمشو بشناسه، آیندهشو فکر بکنه. همینطور افتضاح نمیه، مفتضح صحبت نمیکنه دیگه. همون دروغ هم یک حساب کتابی میکنه. بله و هر کس دروغ نمیگه و هر چه بتونه دروغ نمیگه، و الا دروغگویش بر بلا میشه دیگه. حالا در هر حال مشکلی نه، تواتر نیاز داره به کثرت بلا اشکال. کثرت هم در اخبار مع الواسطه باید در همه طبقات باشد. اشکال اینه که خب اگر اینجور باشه پس ما خبر متواتری نداریم اصلا. این همه علما در کتب فقهیه شون میگن به خبر متواتر مما تواتر علی الاخبار این چی میشود؟ ما اون که تو ذهنمون آمده اینه که نه، میتونیم ما تواتر را درست بکنیم با کثرت نقل. همی که میبینیم در 12 تا روایت کلینی نقل کرده در یک باب، با طبقات دیگه نگاه نمی کنیم، میگیم متواتره. نقل ها زیاده دیگه، نقل زیاد، میگم به اندازه ناقل زیاد نیست، من قبول دارم، ولی ممکنه حالا اون ناقل زیاد 8 تا 9 تا 10 تا شما به علم برسانه، اینجا مثلا در 12 15 16 به علم میرسید. ولی این که ببینید وجدان شما از همینه یا نه، این که شما الان اگر به کافی مراجعه میکردید و میکنید، ببینید یه بابی را آورده، یا وسائل شعر نگاه میکنید ببینید یه بابی آورده 17 18 تا روایته، بگید این خبر متواتره. همون دیگه همه میخوره اول سند زراره. بابا نمیشم زرارم به 15 نفر دروغ گفته باشه که یقین پیدا میکنیم راسته. بله از کتاب او نقل بکنن ممکنه فریب بخورن، یه دروغی یکی در کتابش ثبت کرده 1000 نفر نقل کنن، او عیبی نداره. نه روایت داریم صحبت میکنیم، خبر داریم صحبت میکنیم. نه اینا کسره، فرق خبره، اینا الفاظ دیگه. اصلا شما بگو خبر محفوف به قرآن، مهم اینه که علم آوره. از باب ادله حجت خبری درست نمی کنیم، این علم میاره. ببینید وسائل شیعه با این که مشترکات داره در یه جایی 10 تا 15 تا روایت آورده، آیا شما به اون مضمون از اینها علم پیدا می کنید؟ ولو با التفات بین که همه اینا به ضراره می رسه و به 2 نفر می رسه، یه نفر می رسه اول سند، یه نفر، 2 نفر آخر سند هم یه نفر، 2 نفرن. بل وجدان ما علم پیدا می کنیم. نکتش همینه، کسرت ناقل که کسرت ناقل. حالا چه فرمود آقا؟ بذار سیره عقلا ما نه بابا، سیره عقلا کجای ما؟ نفهمیدم بابا، ما بحثمون در تعبد نیست، میگم امر احساسیه، تواتر امر احساسیه. ببینید بعد 10 تا روایت شما علم به مضمونی که مشترکه در 10 تا روایت پیدا میکنی یا نمیکنی؟ ما با اونا حرفای مناطقه اینا رو ولش کنید. اینا مهم اینه که اطمینان یا علم یا لااقل اطمینان که نیازی به ادله حجت خبر واحد نداشته باشیم. چرا همه میرسه به زراره در اول سند، همه میرسه به کلینی در آخر سند؟ نه نیاز به چی داریم؟ نداریم. نه چون که اینم بابا اینم بعیده که زراره به 10 نفر درو گفته باشه. یقین داریم راست گفته، یقین داریم راست گفته، نیاز به ادله حجت خبر نداریم. خواب آزاد تمام الکلام در تواتر دیگه. بعضی رفقا گفتن اقسام تواتر، اینا دیگه ربطی بحث زنون نداره. تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اونم بحث علمی و نکته دقیقی نداره. که تواتر لفظی اون که لفظ و لفظ واحدی یا قریب به واحد باشه، تواتر معنوی اونه که معنای واحد علم پیدا بکنید، تواتر اجمالی هم اجمالا میرسیم. این را در ادله حجیت خبر واحد که مرحوم آخون گفته ادله حجیت تواتر اجمالی داره اونجا اشاره خواهیم کرد. هازا تمام الکلام در فرمایشات مرحوم آخون. عرض کردیم بقیت امور اخرایی. 1. اجماع مرکب. در فقه از اجماع مرکب صحبت میشه، قول به عدم فصل، عدم قول به فصل، ولی در اصول ترک شده. مرحوم حاسد محمد باقی را آورده محل بحث، کار درستی هم هست، محل ابتلای در فقه. اجماع مرکب، اجماع مرکب عبارت است از اجماعی که از شکم اختلاف به دست میاد. اصلش اختلافه، 2 قوله، 3 قوله، ولی همه اینها اتفاق بر نفی اون قول آخر دارن. اجماع مرکب داریم بر نفی قول ثالث، اجماع مرکب داریم بر نفی قول رابع. مثلا اجماع بسیط همه یه چیز را گفتن، قولشون به یه چیز تعلق گرفته است. اجماع مرکب قولشون بر نفی اونی که گفتن تعلق گرفته است، نه بر اون که گفتن. بر اون که گفتن اختلاف دارن، بر نفی اون که نگفتن اتفاق دارن. مثل این که اختلاف دارن علما، یه عده میگن نماز جمعه واجب است تعیینن، یک عده میگن نماز جمعه واجب است تخییرن. خب اینا هر دو اتفاق دارن که حرام نیست، نفی حرمت. اتفاق بر اون که نگفتن. همه‌شون میگن حرام نیست دیگه، اونم که میگه واجبه تعیینن میگه حرام نیست، اونم میگه که تخیرن میگه حرام نیست. اجماع بر نفی حرمت ترکیبی از این دو قول، اجماع مرکب بهش میگن. آیا اجماع مرکب اعتبار داره یا نه؟ این دو قسم اجماع مرکب همونطور که مرحوم آخون در بعضی از کلماتش اشاره کرده است، یک قسم از اجماع مرکب را اسمش گذاشته که قول به عدم الفصل، و یکیش هم گفته که عدم قول به فصل، جا به جا شده عدم با قول. مرحوم آخون در بعض از عباراتش گفته که اونی که مفیده قول به عدم فصله نه عدم قول به فصل. دو قسم کرده اجماع مرکب را، درستم هست. در موارد اجماع مرکب تارتن اون مجمعین ثالث را هم ثالث را با قطع نظر از این که این نه فتوا را دارن نفی می کنن. میگه مهم نیست که نماز جمعه واجب تعیینی باشه یا واجب تأخیری باشه، حرام نیست. با قطع نظر از اون فتوایی را که میدن اون ثالث را نفی میکنن. این میشه قول به عدم فصل. میگه که قول به عدم فصل، قول دارن، گفتار دارن، که این لبش همون اجماع بسیطه. این موضوعن همون اجماع بسیطه. در حقیقت میگن که نماز جمعه، همشون میگن نماز جمعه حرام نیست. این میشه همون اجماع بسیط، قول به عدم فصل. اون که خلافه همشون قول دارن. بذار تمامش بکنم. و یه وقت نه، این که نفی میکنن از باب لازمه قولشونه. وقتی میگه نماز جمعه واجب تعیینن، پس لازمش اینه که حرمت نداره، به حیث اگر ازش بگیرین بگیم آقا اگر واجب تعیینی نداشت چی؟ میگه نمیدونم، شادم حرام باشه، ساکته. این که نفی میکنه ثالث را از باب لازم فتواشه، نعلا نحو الاستقلال. میگه نماز جمعه واجب تخیرن، وقتی گفت واجب تخیرن لازمش نه حرام نیست، ولیکن این که حرام نیست از باب این که من به وجوب تأخیری رسیدم، وگرنه اگر وجوب تأخیری غلط باشه من نمیدونم حرامه یا نه، ساکتم نسبت به اون ثالث، ساکتم. اونجایی که نسبت به ثالث قول دارن، اینا مواردش فرق میکنه دیگه، اونجایی که نسبت به ثالث قول دارن اونجا داخل اجماع بسیطه. مرحوم آخوندم میگه اگر اجماع حجت باشد قول به عدم فصل حجته، اما اونجایی که عدم قول باشه از باب لازمه قولشون باشد آیا حجت است یا نه، اونجا جای بحث اجماع مرکبه. محل بحث اجماع مرکب اونجاییست، حاصل الکلام. مورد اجماع مرکب اونجاییست که اون نفی ثالث لازمه قولین باشه. از باب لازمه قولن نفی میکنن ثالث را، نه مستقیمن و با قطع نظر از قولین، وگرنه اون اجماع بسیطه. آیا اجماع مرکب که لازمه قولینه، میبینید دیگه که ادون از اجماع بسیطه، یه ادون از روی دیگه حرف نزدن، لازمه قولشونه، آیا اعتبار داره یا اعتبار ندارد؟ همونطور که مرحوم حسد محمد باقر فرموده، با طبق اون مبانی ما تفصیل بدیم. مبنامان در حجیت اجماع بسیط چیز؟ اگر کسی اجماع بسیط را معتبر دانست از باب قاعده لطف، مسلک شیخ طوسی، خب بعید نیست که اینجا قاعده لطف جا داشته باشه دیگه. درسته که عدم حرمت نماز جمعه لازمه اقوال این دو گروه هم، ولی مردم به لازمه میرسن دیگه. عموم مردم، اون کسانی که مقلدین آقایونن، میرسن حرام نیست، انجام میدن دیگه. اونایی هم که مقلد و آقایان، به اینجا میرسن حرام نیست، پس همه به خطا میرن. قاعده لطف میگفت که نباید، امام نباید بگذاره همه به خطا برن. حالا همه به خطا برن در مدلول مطابقی التزامی فرق نمی کنه. اگر دلیل ما قاعده لطف باشد، جلوگیری از خطای امت، این جلوگیری از خطای امت اگر لازم باشد فرقی نمی کنه که خطای امت به مدلول مطابقی باشد، مثل اجماع بسیط، یا به مدلول التزامی باشه. من این مثال رو خوب دقت بکنید. عدم حرمت لازمه قولینه. خب اگر قاعده لطف قبول داشته باشیم که باید امام نگذارد امت به خطا بیفته، خب امت به خطا میفتن دیگه، همه میگن حرام نیست دیگه، ولو از باب مدلول التزامی. و اما اگر نه، دلیل ما در اجماع بسیط، اون ملازمه عادیه بود، ملازمه اتفاقیه بود، تراکم و ظنون بود. اگر ادله ما اونا بود، نه، با وجود اختلاف ملازمه عادیه صورت نمیگیره. اختلاف دارن کجا؟ اگر اتفاق داشتن، خب این ملازمه عادیه داشت که پس از رئیس گرفتن. وقتی که اختلاف دارن، چطور میتونیم بگیم با اختلاف معنی داره بگیم از رئیسشون گرفتن؟ ممکنم بگید نه، اختلاف دلیله که از رئیس چه گرفتن، رئیس اختلاف رو دوست داشته، به اونا گفته ایجور انجام بده، به اینا ایجور تقییتن، باز شما به حکم واقعی نمی رسید دیگه. اصلا به این نتیجه برسید که اختلاف را از رئیس گرفتن، یکیش میشه واقعی، یکیش میشه تقیه، شما به واقع بازم نمی رسید. نه دیگه، ببینید ملازمه وقتی در خودشون به خطاین نفی ثالث هم حالا خوب بودشون گفت دیگه، ما سومیر که اونا نگفتن که اون لازمه یه. نه، اختلاف هیچ دلیل نمیشه یکیشو از او گرفتن. نه، میگم با اختلاف نه تراکم و ظنون محقق میشه، نه ملازمه عادیه محقق میشه. بله، گاهی ملازمه اتفاقیه محقق میشه، از بابی که یک گروه از اینها مثلا یه امتیاز در تعارض اجماعی گذشت دیگه، ممکنه در اون احیانی دیگه ملازمه اتفاقی هم رخ نمیدهد الا احیانی که یک اتفاق ترجیح پیدا کنه بر اتفاق دیگر که اون احیانی هم به درد ما نمیخوره. اجماع مرکب ادون از اجماع بسیط است و ممکنه یک کسی در اجماع بسیط قائل به حجیت بشود ولی در اجماع مرکب قائل نشود. اینه که مرحوم آخون میگه انما المجدی انما یجدی القول به عدم الفصل لا عدم القول بالفصل. دو تا گروه هم اون مطلقا گفته اینم مطلقا گفته، تفصیل را نفی میکنن، ارزشی نداره. بله اگر اونام بگن ولا تفصیل فی المسئله میشه قول به عدم فصل. اجماع مرکب ظهر مما ذکرنا، اجماع مرکب منحصر نیست در نفی تفصیل که میگن عدم قول به فصل و از باب مثاله. کلن اجماع مرکب مال جای نفی ثالثه بالقولین المختلفین من حیث لازم القولین لا مستقلن. همین الاجماع المرکب یعنی الاجماع على نفی ثالث به مقتضا مدلول الالتزامی، به مقتضا لازم قول اقوالهم لا مستقلن. اگر مستقلن بود میشه اجماع بسیط از محل بحث خارج. خب اینم تمام. تنبیه دو، امر دوم، نه دیگه اونا اجماع را قبول دارن میگن قول بعد از فسخ چیه اجماعیه. اگر اجماع حجت باشه فرقی نمی کنه، اجماع بر مدل مطابقی یا مدل التزام. نمیشه دیگه، ما میگیم نمیشه دیگه، ما میگیم فایده نداره دیگه، پس میگیم از هر. اما امر ثانی مشهور در اهل سنه اینه که اجماع دلیل لبیه، مثل سیره عقلا، مثل سیره متشرعه، و میگن دلیل لبی اطلاق ندارد، لابد من الاخذ بالقدر المتيقن. معروفه هر جا دلیل نوبت به اجماع میرسه همین لازمه شه دیگه، این از مختصات، یعنی یکی از لوازم اجماع. دلیل لفظی میگه نگاه کنیم، ممکنه لفظ مطلق باشه، عام باشه، ممکنه مجمل باشه، ولی در اجماع هر جا میرسن میگن دلیل نا اجماع، اجماع دلیل لبیه، قدر متیقنش اینه. این معروفه، لیکن به ذهن میاد که نه، این کلیت نداره. مرحوم عاشق کاظم تبریزی، ایشون اهل تتبع بود، خیلی اهل تتبع بود، این جهت را یه وقت بحث میکرد که نه، اجماعات دو قسمن، بعضی ها معقد دارن و بعضی ها نه، معقد ندارن، معقد واحدی ندارن. اونجایی که معقد دارن که ما در اجماع متقدمین همین جور حرف زدیم، گفتیم به کتب متقدمین که مراجعه میکنیم میبینیم همشون یا اکثرشون به سیاقت واحده یا کل واحده یه حرف زدن، یه جمله گفتن. ما اونجا میگفتیم که این کاشف از اینه که این حکم را از امام به همین سیاقت یا مشابه این سیاقت از امام گرفتن. این حکم دلیل لفظی پیدا میکنن. اجماع، بعضی از اجماعات، این درسته، بعضی از اجماعات ما را به کلام واحد میرساند. واحد یا کل واحد، ها، نقل به معنا. اونجا مثل دلیل لفظیه، میگیم نه، همین جمله اطمینان میشه که از امام علیه الصلاه و السلام یعمل به آزل جمله عمل روایت، که قدیمیام به بعضی از جمله از روایات بعضی کتب عمل روایت میکردن، عند عواز نصوص میگفتن اینا روایت. اصلا ما هم به روایت میرسیم. ما اصلا اجماعی که ما قبول کردیم، اجماع متقدمینه، ما را به روایت میرساند. وقتی مثل روایته اطلاقش مشکل نداره. و اما اگر نه، معقد واحدی نداشت، که غالبا اینجوره. بهترین مثال برای اجماعاتی که معقد واحد نداره مکاسب شیخ انصاریه. شیخ انصاری میگه این حکم والمشهور والمجمعان علیه. بعد که میره کلماتشو میاره، یکی از قولش در باب مضاربه میاره، از او استفاده میکنه قولش را، یکی از باب کتاب اجاره میاره. اگر دقت کرده باشید، این تتبع شیخ و تعمق شیخ واقعا خیلی بالا بوده و خیلی ارزشمنده. کار هر کس نیست اقوال علما را در یه مسئله جمع و جور کردن، کار هر کس نیست. میبینید که از کتب عدیدهی نقل قول میکنه، از ابواب عدیدهی، نه در همون باب به لفظ واحد، نه، ابواب عدیدهی. کسی میگه که مثل مرحوم آقای خویی فرموده که دلیل ما بر ارث خیار، خیار ارث میبره، اجماعه. ما وقتی میچرخیم نسبت به حقوق ها، حقوق ارثش اجماعیه، دلیل لفظی ندارد، ما به یک عبارتی نمیرسیم که الحقوق یورث کما الحقوق تورث کما یورث المال. نه، می‌بینیم مثلا در حق الخیار اون فقها گفتن به ارث میرسه، در حق نمیدونم قصاص گفتن به ارث میرسه، در چی؟ بعد از این مجموعه اقتناس میکنیم، اکتشاف میکنیم که ان الحقوق تورث کما یورث المال. به لفظ واحد نمیرسیم. این که گفتن اجماع دلیل لبیه اطلاق ندارم، مقصودشون این قسمه، نه اون قسم. بحث اجماع یه تتمه کوچکی داره، انشالله فردا تتمه را بیان میکنیم، وارد بحث شهرت خواهیم شد.